تفسیر قرآن کریم صوت شماره 21 سوره بقره آیات 261 تا 274.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع بالکلم و یلم به الشعص و یملو بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در جزء سوم هستیم، سوره بقره آیه 261، آیاتی که در رابطه با انفاقه. چون تفسیری که ما انجام میدیم بیشتر با رویکرد مهدوی و توجه به اون دوران نورانی ظهوره، وقتی بحث انفاق و زکات و ارتباط مطلوب با خلق و اینا پیش میاد، بیدرنگ یاد روایاتی میفتیم که ما رو ترغیب میکنه در عصر غیبت روی مسئله انفاق و رسیدگی به محرومان و مستضعفان و اینکه بخشی از دارایی های خودمون رو، حالا دارایی صرفا مسائل مالی نیست، هر چیزی که خداوند به ما به عنوان روزی داده، از ثروت و قدرت و اعتبار و آبرو و تخصصی، توان علمی، هر چیزی که خداوند به ما داده، ما بخشی از اون رو در ارتباط با مطلوب خلق به کار ببریم که هم احتیاجات دیگران برطرف بشه و هم خودمون رشد کنیم. در بحث انفاق فقط انفاق شونده نیازمند نیست، انفاق کننده هم نیازمنده. انفاق شونده نیاز داره نیازش برطرف شه، انفاق کننده نیاز داره رشد کنه، از این چاله های پایین دنیا بکنه و بره بالا، و اینم جز با ارتباط مطلوب با خدا و خلق که در قرآن با دو تا عبارت نمادین نماز و زکات اومده محقق نمیشه. و خیلی هم به ما توصیه کردن که در عصر غیبت دوران سخت غیبت رو مغتنم بشمارید و تو این بحث انفاق و زکات و اینا فعال باشید. چرا؟ چون یه روزی میرسه دلتون میسوزه. در زمان ظهور تمام انسانها به فضل خداوند متعال و فضل ولی او، حجت او، خلیفه او در روی زمین بی نیازن. اون وقت انسانها به این نتیجه رسیدن که باید برای توشه آخرتشون چیکار کنن، حالا دیگه فضایی پیدا نمیکنن برای بحث انفاق و زکات و اینجور چیزا. اینه که میگن دوران سخت غیبت رو با همه تاریکی ها و سیاهی هاش تو این مقوله مغتنم بشمرید. اما آیه 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثل کسانی که اموال خود را در راه خداوند انفاق میکنند، که مثل حبتن، همانند بذری است که انبتت سبع سنابل، هفت خوشه برویاند، فی کل سنبلتن مئت حبه، در هر خوشه 100 دانه باشد، 7 تا 100 تا 700 تا، 1 به 700. حالا البته زی مراتب هم هست، میتونه مراتب پایین هم داشته باشه، اما به هر حال تا اینجا هم برد داره. و الله یضاعف لمن یشاء، و خداوند آن را برای هر کس بخواهد 2 یا چند برابر میکنه، یعنی تازه بازم جا داره. و الله واسع علیم، و خداوند وسیع داناست، از نظر قدرت، رحمت، وسعت داره، دستش بازه، میتونه بده. همه آسمان ها و زمین با تمام امکانات بی نهایتش، عالم هستی که فقط نظام دنیایی و مادی نیستش، که عوالمی میدانیم که نظام مادی و دنیایی در مقابلش هیچه، دست خداوند بی نهایت با نعمت هایی که داره بازه و هر چقدر بخواد میتونه بده، و البته داناست، میدونه هم به کی چی بده. آیه 262، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق میکنند، ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا اذا، سپس به دنبال انفاقی که کردن منتی نمیگذارند و آزاری نمیرسانند. آفت انفاق اینه دیگه، منت گذاشتن و آزار رساندن. کسانی که فی سبیل الله، و این دو تا نکته هم رعایت میکنن که خدای نکرده داخل کارشون نشه منت و اذیت، لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، پاداش آنها نزد پروردگارشان محفوظه و نه ترسی دارن و نه غمگین میشوند. حالا اگر یک کسی انفاقی انجام داد فی سبیل الله، دیگه به خاطر خدا بود نه به خاطر تشکر یا پاداش، اگر چیزی نداشت که به یه فرد مسکین یا یه فرد سائلی بده، یا اگر داشت و داد و یه رفتار ناشایست دیدید، حالا ممکنه طرف مقابلش از فرهنگ بالایی برخوردار نبوده، یه رفتار ناشایستی از خودش نشون داد. آیه 263، قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها عزا، گفتار پسندیده و عفو، مغفرت، گذشت از بخششی که آزاری به دنبال آن باشد بهتر است. و الله غنی الحلیم، و خداوند بی نیاز بردبار است. در تفسیر این آیه اومده سخن نیکویی یعنی رد سائل به یه سخن نیکو، زبان خوش، یه ببخشید خیلی محترمانه، و مغفرتی یعنی درگذشتن از اون پافشاری و سائل و درشتی نکردن با اون. یعنی اصل در بحث صدقه و اینها اون رفتار خوب است، نه اون پوله، که در روایت داریم اگه سائلی اومد پیش شما، به یکی از این دوتا روش عمل کنید، یا بذل یسیر یا رد جمیل، یا یه بخشش آسان بدون منت و اذیت، یا اینکه شما ردش کنی، زیبا ردش کنی. تو روایات متعدد داریم اگه نمیتونید با مال به مردم رسیدگی کنید، با اخلاق خوب باشون برخورد کنید. یعنی اصل اون رفتار خوب است، نه اون پوله. آیه 264، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، ای کسانی که ایمان آوردید، بخشش های خود را با منت و آزار با باطل نسازی. گاهی وقتا آدم یه کاری میکنه بعد یه کار زشتی بعدش میکنه، اون کارو باطل میکنه. خیلی مهمه ما توی اعمال خیری که داریم انجام میدیم و توشه ابدیمون باید یه کاری کنیم اون کاری که انجام میدیم بمونه، مثل گاو نه من شیر نباشه که نه من شیر ازش توشیده شده بعد با یه لگد بزنه همه رو بریزه. حالا اگر کسی این کارو کنه مثل چیه؟ کلذی ينفق ماله رعاء الناس، همانند کسی که مال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق میکنه. ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، و به خدا و روز قیامت هم ایمان نمی آورد. و مثله که مثل صفان علیه تراب، پس مثل او همانند قطعه سنگی است که بر آن خاکی باشد، یعنی قشر نازکی از خاک باشه. فاصابه وابلون، و رگبار باران به آن برسد. یه قشر نازک از خاک، مثلا یه بذری هم روش پاشیدن، حالا یه رگباری از بارون هم به اون برسه. فترکه سلدا، و آن را صاف رها کند، یعنی اون بارون بزنه همه اون لایه نازک خاک و اون بذری که تو اون لایه نازک خاک ریخت بریزه بره. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، آنها از کاری که انجام دادن چیزی به دست نمی آورند. و الله لا یهدی القوم الکافرین، و خداوند جمعیت کافران را هدایت نمی کنه، یعنی بنای براشون قرار نمیده که اینا رشد کنن برن به سمت قله. هدایت رو ما همیشه باید یادمون باشه به معنای صعود به قله باید بگیریم. هدایت نمی کنه یعنی چی؟ یعنی فضای براشون فراهم نمی کنه که اینا رشد کنن برن به سمت قله، صعود کنن، چون با کارهایی که انجام دادن اون اعمال خیر خودشون رو نابود کردن. حالا در مقابل اینها آیه 265، و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، و کسانی که اموال خود را برای خوشنودی خدا انفاق میکنن. و یه نکته خیلی جالب، و تثبیتا من انفسهم، و برای تثبیت در روح خودشون انفاق میکنن. یعنی تثبیت چی؟ یعنی تثبیت صفات حسنه و فضائل اخلاقی در روحشون به عنوان ملکه، به عنوان یه امر تثبیت شده. چرا حالا این مهمه؟ چرا کار خیر باید ما رو به تثبیت ملکات در روح برسونه؟ به خاطر اینکه اگر در روح ما یه سری ملکاتی تثبیت بشه، این ملکات خوب و حسنه تا ابد برای ما میتونه زایش داشته باشه، برای ما میتونه تولید داشته باشه. شما ببینید یه فردی تلاش میکنه با مهارت مثلا خطاط خوبی میشه، این چه اتفاقی افتاده؟ این ملکه خطاطی در وجودش، در روحش، در دستش شکل گرفته، صاحب ملکه خطاطی شده. حالا به این آدم هر خطی که بدی زیبا مینویسه. چرا؟ چون صاحب اون ملکه، یعنی اون صفت راسخ و تثبیت شده در وجودش هست. میلیاردها خطم که شما بهش بدی زیبا مینویسه، و بلکه هرچی جلوتر میره زیباتر، چون ملکه بیشتر تثبیت میشه. ما باید با اعمال خیرمون در وجودمون یه صفات نیکویی رو به عنوان ملکه تثبیت کنیم، بعد این ملکات رو با خودمون میبریم اون دنیا. اون دنیا تا ابد برای ما زایش داره، برای ما تولید داره، برای ما آب و غذای بهشتی میتونه انشاء کنه، بیافرینه، تولید کنه، اونم به صورت دفعی. برعکسش هم هست، اگر کسی تو مسیر باطل قدم برداره، ملکات شیطانی در وجودش تثبیت میشه، صفات رذیله در وجودش تثبیت میشه، میشه ملکات. این میره اون ور تا ابد برای خودش جهنم میافرینه. با اون ملکاتی که داره هی اراده میکنه آب و غذا، آب و غذای جهنمی ایجاد میشه. پس این مهمه، تثبیتا من انفسهم، خیلی نکته بسیار مهمی است، فوق العاده نکته روانشناسی قویه، اونم نه از این روانشناسی مادی و الهادی و در حد نگاه دنیایی، نه، یه روانشناسی در حد ابدیت. که مثل جنتن به ربوتن، همچون باقی است که در نقطه بلندی باشد، اصابها وابلون، و بارانهای درشت به آن برسد. یعنی چی در جای بلندی باشه؟ یعنی از هوای آزاد، نور کافی، اینا بهره مند باشه، توی دخمه و دره نباشه که نه نوری نه آبی نه چیزی، در یه جای بلنده، هم نور خوب، هم فضای خوب، هم هوای آزاد، هم آب کافی. فآتت اکلها ضعفین، و میوه خود را دوچندان دهد، همیشه شاداب، با تراوت، با برکت. فان لم یصبها وابلون فتل، و اگر باران درشتی هم نبارد باز بارانهای ریز و شبنم باشد. و الله بما تعملون بصیر، و خداوند با آنچه انجام میدهید بیناست. پس هدف باید چی باشه؟ رضای خداوند و رشد و کمال روحی. تثبیتا من انفسهم، ایجاد ملکاتی که در وجود انسان تا ابد انسان رو منتفع کنه. آیه 266، ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل و اعناب تجری من تحتها الانهار، آیا کسی از شما دوست دارد که باقی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر درختان آن نهرها بگذرد؟ له فیها من کل الثمرات، و برای او در آن از هر گونه میوه‌ای وجود داشته باشد. و اصابه الکبر، در حالی که به سن پیری رسیده، و له ذریه ضعفا، و فرزندانی ضعیف دارد، فرزندانی کوچک دارد. فاصابها اعصار فیه نار فاحترقت، پس گردبادی که در آن آتشی است به آن برخورد کند و شعله ور گردد و بسوزد. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون، این چنین خداوند آیات خود را برای شما آشکار می‌سازد شاید بیندیشید. ما را ارجاع میده به روز پیری و کوری و اون آینده فقیرانمون. خب پس برای اون روز باید کار کنید، توشه جمع کنید، آینده نگری داشته باشید، لعلکم تتفکرون، شاید بیاندیشید، شاید آینده نگر بشید. انسان فوق العاده باید در بحث آینده نگری قوی باشه. فضایی که نظام استکباری و صهیونیستی برای انسان ها به وجود آوردن با بازی و لغو و لهو و مسائل بیهوده به خاطر اینه دیگه، به خاطر اینه که آینده نگری رو از ما بگیره، ما رو همش در یه زندگی مادی و کوتاه و کودکانه محصور کنه. خیلی مثال قشنگیه که حس آینده نگری و دوراندیشی رو تو ما زنده کنه. و چه آینده نگری بهتر از اینکه انسان برای ابدیتش توش جمع کنه. حالا دنیای مادی و دو روزه که میگذره، البته در اونم ما باید دقت داشته باشیم و آینده نگر باشیم، اما تمام تمرکز و توانمون رو باید بذاریم برای آینده ابدی. آیه 267: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، انفقوا من طیبات ما کسبتم، از قسمت‌های پاکیزه اموالی که به دست آورده اید انفاق کنید، و مما اخرجنا لکم من الارض، از آنچه از زمین برای شما خارج ساخته ایم، یعنی از منابع، معادن، ثمرات، محصولات، گیاهان، درختان. و لا تیمموا الخبیث منه تنفقون و لستم بآخذیه الا ان تغمزوا فیه، و برای انفاق به سراغ قسمت‌های ناپاک نروید، در حالی که خود شما حاضر نیستید آنها را بپذیرید مگر از روی اغماض و کراهت. و اعلموا ان الله غنی حمید، و بدانید که خداوند بی نیاز ستوده است. چرا خداوند می‌فرماید از قسمت‌های پاکیزه اموال بدید؟ به خاطر اینکه بعضی از مسلمان نماهای دنیا طلب و ریاکار و فریبکار قبلا می اومدن، الان هم حتما مشاهده میشه به وفور، که میره یه اموالی رو با رانت و دزدی و غارت و زیر پا گذاشتن قوانین و دور زدن قوانین و با شیطنت و اینها چپاول میکنه، بعد میاد یه بخشیش رو کارهای عام المنفعه انجام میده، کار خیر انجام میده. که اینجا خداوند متعال میفرماید حواستون باشه نکنه یه همچین زیرابی برید، از طیبات اون اموالتون بدید، قسمت‌های پاکیزه اموال رو بدید. و همچنین از این قسمت ولا تیمم الخبیث هم میشه از این فهمید که اموالی رو که دارید قسمت‌های گلش رو بدید، نرید از اون طمعا یه پول کهنه، یه لباس کهنه. بالاخره اون کسی هم که میخواید بهش کمک کنید، اونم دارای شخصیت شأنه، اونم دوست داره یه چیز مطلوب استفاده کنه. آیه 268: از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، شیطان شما را به هنگام انفاق دیگه، چون بحث انفاقه، وعده فقر رو تهی‌دستی میدهد. یعنی هی میگه آینده داری، بدبخت میشی، بچه‌هات کوچیکن، پس فردا خرج دارن، به وعده‌های فریبنده باز میداره از این کار. هی داره مانع تراشی میکنه و هی هواهای نفسانی آدم رو قلقلک میده، وسوسه میکنه، یأمرکم بالفحشاء، که انسان بره به سمت ناپاکی، گناه. بابا پول داری، کیف کن، لذتشو ببر. والله یعدکم مغفرة منه و فضلا، ولی خداوند وعده آمرزش و فزونی به شما میدهد، میگه اگه شما بدی من شما رو میبخشم، گناهانتون رو پاک میکنم، خیلی براتون سودمنده و چند برابر هم بهتون میدم. یه دوراهی قشنگ خیر و شر باز شده. از یه طرف شیطان وعده فقر و بیچارگی و امر به فحشا و منکر میده، از یه طرف هم خداوند میگه ببین مغفرت، فضل، آمرزش، فزونی. والله واسع علیم، و خداوند واسع، دستش بازه، علیم و داناست. یعنی هم به وعده های خودش میدونه که عمل کنه، هم میتونه که عمل کنه. آیه 269: یؤتی الحکمت من یشاء، خداوند حکمت را به هر کس که بخواهد میدهد، و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، و به هر کس حکمت داده شود خیر فراوانی داده شده است، و ما یذکر الا اولو الالباب، و جز خردمندان متذکر نمیگردند. این حقیقت رو درک نمیکنن. حکمت چیه؟ حکمت در علم معرفت نفس، خودشناسی، اعتدال قوه عاقل است. یعنی فهم دقیق و عمیق مطالب با استناد به مبانی محکم. یعنی انسان در بحث نظری بزنه وسط خال، دقیقاً اونی رو بفهمه که باید بفهمه، نه یه ذره افراط، نه یه ذره تفریط. هم عمیق میفهمه، تمام جوانبشو در نظر داره، و هم اگه بپرسی رو چه مبنایی شما اینو فهمیدی، مبانیش رو هم قشنگ برای شما توضیح میده. رو این مبنا، رو این مبنا. انسان حکیم مثل یه چاهی میمونه که از خودش آب داره، لازم نیست از بیرون صد توش آب بریزن، خودش جوشش داره، خودش میجوشه. پیامبران الهی اومدن بعد از اینکه ما رو تزکیه کنن، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، به ما کتاب و حکمت یاد بدن. کتاب یعنی همین سرمایه های نقلی و این منابع غنی که در اختیار ما قرار میدن. حکمت حالا یعنی انسان بعد از اینکه این سرمایه در اختیارش قرار گرفت، حالا خودش هم جوشش داشته باشه، خودش هم یه چیزی بشه، خودش هم یه چیزی بفهمه، خودش هم یه کسی شده باشه، صاحب نظر شده باشه. انسان حکیم یه انسان صاحب نظر، صاحب فکر، غنی و پر از جوشش فکریه، و این جوشش های فکریش هم قطعا وقتی به مرحله عمل در بیاد که اصلا نور علی نور تو هر شعاعی که اثر داشته باشه اونجا رو گلستان میکنه. برای همینه که ما معتقدیم سردمداران سیاسی یک جامعه پیشرفته باید انسان های حکیمی باشن، تو بحث نظری و تو بحث عملی فوق العاده دقیق بفهمن و با دقت عمل کنن. انسان حکیم میتونه عدالت رو پیاده کنه، چون حکمت در بحث نظریه، عدالت در بحث عملی. سیاسی که عفیف و شجاع و حکیم باشه یه دنیا رو گلستان میکنه، اما سیاسی که عفیف نیست، دنبال اشرافیگریه، شجاع نیست، از قدرت‌های پوشالی و استکباری میترسه، حکیم نیست، هرچی میگه مزخرف میگه، هرچی میگه بی‌مبناست، هرچی میگه دریوریه. این انسان سیاسی اگر قدرت دستش داده باشه یه کشور و یه دنیا رو به گند میکشه. هر کس خداوند بهش حکمت بده خیر کثیر داده. چون اینجا بحث انفاقه، حکمت در انفاق یعنی چی؟ یعنی درست فکر کنه در بحث انفاق، آینده نگرانه عمل کنه، دنبال وعده‌های دروغین شیطان نره که تو آیه قبلی گفتیم، دنبال وعده‌های حق خداوندی بره که واسع و علیمه. و جالبه در دوران ظهور یکی از مواهبی که امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف برای همه انسان‌ها داره طبق روایات متعدد همین حکمته. حضرت ولیعصر بعد از اینکه یک رفاه نسبی ایجاد می‌کنه با تساوی و تعادل، تساوی در ضروریات زندگی و تعادل و اجرای عدالت در هر چیزی که هر کس استحقاقشو داره، بعد از اینکه یک تساوی و تعادل به لحاظ اقتصادی و به لحاظ‌های دیگه توی جوامع ایجاد کرد، یه فضایی رو ایجاد می‌کنه همه انسان‌ها عقلشون رشد می‌کنه، به حکمت میرسن. دیگه از اون ثروتی که حضرت ولیعصر در اختیارشون قرار داده میدونن چی کار کنن که درست استفاده کنن و صعود کنن. از ثروت برای سقوطشون سوء استفاده نمی‌کنن، برای صعودشون حسن استفاده رو دارن. اصلا آدم اسم حکمت رو که میشنوه یاد عصر ظهور میفته، عصر عقل، عصر عدل، عصر حکمت، عصری که همه انسان‌ها حکیم میشن. آیه 270: و ما انفقتم من نفقتن او نظرتم من نظرن فان الله یعلمه. و هر چیز را که انفاق میکنید یا نذر کرده اید که در راه خدا بدن انفاق کنید، خداوند آن را میداند. و مال ظالمین من انصار، و برای ستمگران از نصرت دهندگان خبری نیست، و ستمگران یاوری ندارند. انسان‌هایی که ظلم میکنن خودشون ضرر میکنن، خودشون با دست خودشون دست نصرت الهی و نصرت دهندگانی که تو دنیا توسط خداوند امر میشن رو از پشت خودشون خالی میکنن. آیه 271: ان تبدوا الصدقات فنعم ما هی، اگر انفاق ها رو آشکار کنید خوب است، و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم، و اگر آنها را مخفی ساخته و به نیازمندان بدهید برای شما بهتر است. و یکفر عنکم من سیئاتکم، و قسمتی از گناهان شما را میپوشاند. در راستای این بخشش شما هم از بخشش الهی بهره مند میشید. والله بما تعملون خبیر، و خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است. که امام باقر علیه السلام در کافی جلد 4 صفحه 60 میفرماید زکات واجبتون رو، اون انفاق واجبتون رو، مثل خمس، زکات، اینا رو علنی کنید، مثل نماز. آدم نماز علنی بخونه اشکالی نداره، برای خدا میخونه حالا بقیه هم ببینن. انسان خمس و زکات واجبش رو ها برای خدا میده حالا بقیه هم ببینن، اتفاقا بقیه تشویق هم میشن. خیلی جاها شده یه عده بی نماز وقتی میبینن یه آدمی خیلی شیک و مرتب و مجلسی، خیلی با ادب با تواضع، وای میسه نمازشو میخونه، اونا هم تمایل پیدا میکنن نمازشون رو بخونن، اصلا خوششون میاد از این شخصیت این آدم نمازگزار. گاهی وقتا آدم اگر صدقات واجبش رو مثل خمس و زکات و اینها رو علنی کنه خیلیا شوق پیدا میکنن. اما امام باقر علیه السلام تو این روایت میفرماد اون زکات های مستحبیتون رو مخفیانه انجام بدید که دیگه رنگ و ریا و اینا توش نباشه، عجب و خود بزرگ بینی و اینا نباشه. انهم کانوا یستحبون اظهار الفرائض و کتمان النوافل، چون انفاق واجب اگر علنی باشه سبب تشویق دیگران میشه، رفع تهمت بخل از انسان میشه. اگه انسان یه جایی حسابگری کنه وقتی ببینن خب داره واجبات مالیشو انجام میده، نمیگن یه آدم بخیله، میفهمن که یه آدم حسابگره، دقیقه، حسابگریشو به اسم بخل بهش نمیزنن، یه جور تبلیغ عملیه. و انفاق پنهانی هم از ریا و خودنمایی و اینا به دور به اخلاص نزدیکتره، آبروی گیرنده صدقه رو هم حفظ میکنه. خیلی دقیقه واجباتتون رو اگه میخواهید اظهار کنید، مستحباتتون رو تا میتونید مخفی نگه دارید، کاملا حساب شده و دقیق و در نظر گرفتن تمام جوانه. آیه 272: لیس علیکم خداهم، هدایت آنها بر تو نیست، یعنی به صورت اجباری، ولکن الله یهدی من یشاء، ولی خداوند هر کی را بخواهد هدایت میکند، یعنی شایسته بداند. و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، و آنچه را از خوبی ها و اموال انفاق کنید برای خودتان است، به نفع خودتونه. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، و جز برای رضای خدا انفاق نکنید، خودتون رو به کمتر از رضای الهی نفروشید، چون معاملتون خیلی کم سود خواهد بود یا حتی بدون سود ضرر میکنید. و ما تنفقون من خیر یوفى الیکم، و آنچه از خوبی ها انفاق میکنید به طور کامل به شما داده میشود. یوفى توفی وفا، یعنی به طور کامل به شما داده میشود. و انتم لا تظلمون، و به شما ستم نخواهد شد، یعنی اون چیزی که ازت میره نترس، چند برابر بهت برمیگرده، جایگزین داره، خودت سودشو میبری. آیه 273: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، انفاق حالا باید مخصوص کسایی باشه برای نیازمندانی که در راه خدا در تنگنا قرار گرفتن. لا یستطیعون ضربا في الارض، نمیتوانن مسافرتی کنن، یعنی کاری کنن، سرمایه به دست بیارن، تجارتی کنن. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، و از شدت خیشتنداری افراد ناگاه آنها را بی‌نیاز میپندارن. یعنی بگردید اینا رو پیدا کنید، آدمهایی که فقیرن اما اینقدر آدمهای با شخصیت و خیشتنداریان، افراد جاهل به معنای ناآگاه، چون جاهل هم بیعقله هم بیعلمه. اینجا معنی بیعلم میده. افراد ناآگاه اونها رو از شدت خیشتنداری و حفظ شخصیت و شأن خودشون اونها رو غنی میپندارن. باید برید اینا رو پیدا کنید. چجوری معلوم میشه؟ تعرفهم بسیماهم، آنها رو از چهره هایشان میشناسی. لا یسالون الناس الحافا، و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمیخوان، اذیت هم نمیکنن، چون آدمای با شخصیتی هستند. و ما تنفقون من خیرن فان الله به علیم، و هر چیز خوبی در راه خدا انفاق کنید خداوند از آن آگاه است. در بحث انفاق و گره گشایی از مردم سعی کنید این موضوع در نظر داشته باشید. و آیه 274، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیه، آنها که اموال خود را شب و روز پنهان و آشکار انفاق میکنند. فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مزدشان نزد پروردگارشان است، نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین میشوند. تو تفاسیر مختلف اومده، تو روایات مختلف، که این آیه یکی دیگه از فضائل اقیانوس بی انتهای فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که حضرت 4 درهم داشت، یه درهم در روز، یه درهم در شب، سومیشو مخفیانه و چهارمیشو آشکارا در راه خدا انفاق کرد، و این آیه در شأن حضرت امیر علیه السلام نازل شد. ان شاء الله هممون سعی کنیم اگر دارایی داریم، ثروتی داریم، بالاخره آخرالزمان، گرونی ها، سختی ها، فشارهای مالی برای مردم زیاده، توزیع ناعادلانه ثروت زیاد شده، یه عده‌ای خیلی ثروتمندن، حتی خود شما که این صدا رو داری میشنوی، یه عده‌ای ممکنه خیلی فقیر باشن، پول هست، ثروت زیاده، خداوند متعال تو این عالم نعمت کم نیافریده، ولی به جهت ساختار غلط سیاسی و اقتصادی جوامع و بی عرضگی مسئولین سیاسی، بی عرضگی مدیران، بی عرضگی مسئولین و مدیرانی که حتی عرضه کنترل بچه‌هاشون هم ندارن، چه رسد اقتصاد یک کشور بزرگ، ممکنه شرایطی رو ایجاد کرده باشه که سر این فرش کج شده باشه، طرف یه عده بیشتر رفته باشه و یه عده دستشون خالی مونده باشه. ما باید سعی کنیم تو دوران غیبت این فرصت غیبت رو مغتنم بشمونیم. اگر ما در عصر ظهور وارد شیم، ممکنه دلمون بسوزه اگر این فرصت رو مغتنم نشمرده باشیم. امام صادق علیه السلام تو غیبت نعمانی صفحه 150 میفرماید تواصلوا و تبارو و تراحموا، با یکدیگر پیوند و نیکوکاری و مهربانی کنید. فوالذی فلق الحبه و برع النسمه، سوگند به خدایی که دانه را شکاف و آدمی را آفرید، لیاتین علیکم وقت لا یجد احدکم دیناره و درهمه موضعا، روزی فرا رسد که هر یک از شما نتواند جایی بیابد که دیناری و درهمی صدقه دهد. کی؟ عند ظهور القائم عجل الله تعالی فرجه شریف، آن هنگام ظهور حضرت ولیعصر است، لاستغناء الناس جميعا به فضل الله و فضل ولیه، چرا که مردم از فضل خدا و فضل ولی او بی‌نیاز گردند. ان شاء الله ما این فرصت ولو سرد و سیاه غیبت رو مغتنم بشماریم، خودمون رو به این وسیله به خداوند و ولی خدا خوب نشون بدیم که در عصر ظهور هم دلمون نسوزه ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای